دلار 7 نرخی شد. آیا دولت عزمی برای پیاده کردن سیاست تک نرخی شدن ارز دارد؟
دولت نه فقط توان این کار رو نداره، ارادش هم نمیتونه داشته باشه. تا کنون دو بار یک نرخی شد در اقتصاد ایران، ولی هیچ کدام بهش چند ماه دوام نیاورد.
نقش اراذل اوباش در عاشورای 88، نقش هیئت‌های مذهبی در سرکوب اعتراضات چیست؟
استفاده ابزاری از دین یک حربه هستش که سالهاست جمهوری اسلامی و به صورت دقیق‌تر مافیای استبدادی حاکم بر کشور از اون بهره می‌بره.
و بحران فرونشست در ایران، استان فارس به شکل نقطه‌ای سالانه 54 سانت پایین می‌رود. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. چهارده سال از عاشورای خونین 88 در ایران گذشت، عاشورایی که تهران در دست معترضان بود و پایتخت در آستانه سقوط. ابتدا نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی شدند، اما در نهایت با وجود کشته شدن ده‌ها معترض در سراسر ایران، معترضان به خانه برگشتند و اعتراضات سرکوب شد. سالها بعد مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از نقش اراذل و اوباش در عاشورای 88 گفتند، گروهی که توسط حکومت فقط برای سرکوب اعتراضات در ایران سازماندهی شدند. در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز، از رابطه دین و حکومت و نقش اراذل و اوباش در جمهوری اسلامی پرسیدم.
استفاده ابزاری از دین یک حربه‌ای است که سالهاست جمهوری اسلامی و به صورت دقیق‌تر مافیای استبدادی حاکم بر کشور از اون بهره می‌بره. یکی از مواردش هم بهره برداری از هیئت‌های مذهبی و سوء استفاده از هیئت‌های مذهبی، به ویژه آلوده کردن هیئت‌های مذهبی به مسئله سرکوب مردم هست و این لکه ننگی بر چهره مستبدین حاکم بر کشور هست. استفاده ابزاری از مذهب برای سرکوب مردم به نام دین یا استفاده از هیئت‌ها در این راستا واقعا باعث تعجب و باعث تأسف حکومتی کردن هیئت‌های مذهبی و آبیزی کردن اونها به سرکوب مردم در این سه دهه واسه این لکه ننگی بر چهره نظام حاکم. برها در داخل حتی هیئت حکومتی اختلاف نظر به وجود آمده و با این هم داره مبارزه میشه.
آقای امیر ارجمند، اشاره کردید به هیئت های مذهبی که بهره برداری میشه از اونها برای مسئله سرکوب. چندین سال بعد از عاشورای 88 هم عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و هم حسن فیروزآبادی رئیس وقت کل نیروهای مسلح اذعان کردند که اراذل اوباش رو ساماندهی کردند برای سرکوب معترضان. به نظر شما چه الزامی وجود داره که جمهوری اسلامی اراذل اوباش رو ساماندهی میکنه و سازماندهی میکنه برای سرکوب یا کنترل اعتراضات در ایران؟
علت هست این جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت اعمال خودش نیست. دستگاه سرکوبگر نمیخواد مسئولیت اعمال خودش رو به عهده بگیره، لذا به دنبال انجام این امر از طرف افرادی است که ناشناخته هستند، نمیشه بهشون عنوان سازمانی داد. بسیج کردن اراذل اوباش به خاطر اینه، اولا اونها از هیچ قاعده و قانون اطاعت نمیکنن، یعنی لازم نیستش که محدود به قواعد مربوط به استفاده زور توسط نیروهای نظامی و انتظامی باشن. هر وسیله استفاده میکنن به هر ترتیب به هر شدتی که بخوان افراد رو بدون دلیل میتونن سرکوب بکنن و آخرا هیچ کسی مسئولیتی چی رو واسه نمیده. نگاه بکنید رئیس نیروی انتظامی در مجمع تشکیل مسئولیت ازش پرسید این لباس شخصی ها کیه، من نمیدونم کی هستن. یعنی اون هم حتی نمیدونه که لباس شخصی ها کی هستن. لباس شخصی ها جریانی هستن که برای سرکوب مردم در واقع مشت های آهنین آقای خامنه‌ای هستن. به خاطر این هست که استفاده میشه از اراذل اوباش، از لباس شخصی ها و خب متاسفانه از هیئت‌های مذهبی هم در این رابطه استفاده شده.
اشاره کردید در بخشی از صحبتتون به اختلاف نظرهایی که در هیئت‌های مذهبی وجود داره. برخلاف همه هزینه‌ها و تمرکزی که جمهوری اسلامی برای مراسم مذهبی و گسترش مراسم مذهبی در ایران داره، اما امسال برپایه تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان با استقبال مردمی روبرو نبوده و بیشتر مراسم دولتی برگزار شده. از نظر شما چرا؟
ببینید واقعا من معتقدم که بحث عاشورا مستقل از حکومت مردم در جاجای کشور به هر حال هیئت‌های خودشون دارن و مراسم خودشون برگزار میکنن. این حکومت هستش که با حکومتی کردن علی حسینی به اون لطمه میزنه و ایجاد شکاف میکنه، مردم رو در مقابل همدیگه قرار بده. در واقع همه سرزمین ما کربلاست و هر روز ما عاشوراست. مردم دارن کاملا احساس میکنن و مشاهده میکنن. به همین خاطر هستش که یک تقابلی الان بین عاشورای حسینی مستقل با عاشورای حکومت برگزار میکنه و وجود اومده.
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از نقش اراذل و اوباش در سرکوب مردم ایران گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نرگس محمدی، وکیل مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان اوین، درباره وضعیت سلامت زهره صیادی، زندانی عقیدتی، هشدار داده. خانم صیادی در حین کشیدن حبس به دلیل فعالیت‌های حمایتیش از کودکان بی‌شناسنامه به دلیل ابتلا به سرطان تحت شیمی درمانی است. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
نگرانی از وضعیت سلامتی زهره صیادی، فعال زندانی حقوق کودک، از سوی خانواده، فعالان حقوق بشر و پزشکان و همزمان تصمیم عامدانه دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر نگه داشتن او در زندان اوین. زهره صیادی، فعال حقوق کودک و زندانی که به رغم ابتلا به سرطان و نیاز به مداوا و شیمی درمانی، 9 خرداد ماه 1402 برای گذراندن یک سال حبس خود راهی زندان اوین شد. تلاش خانواده و وکیل او تا کنون برای توقف موقت حکمش به خاطر ضعف ناشی از بیماری سرطان به جایی نرسیده و در تمام این 2 ماه زهره صیادی با وجود شرایط وخیم جسمانی تنها هر 3 هفته یک بار برای دریافت داروی شیمی درمانی به مدت 24 ساعت مرخصی داشته است. محمد صیادی، برادر زهره صیادی، در گفتگو با رادیو فردا.
2 ماه هست که برای گذراندن حکم حبس 1 سالش به زندان اوین منتقل شده و هر 3 هفته یک بار برای دریافت داروی شیمی درمانی به مرخصی میاد و بر میگرده. موضوع مهمی که هست، بعد از دریافت دارو درد و التهاب شدیدی و دوچارش میشه و برای تحمل اون و بهتر شدن نیاز داره که استراحت مطلق داشته باشه و داروها و مسکن‌هایی که عوارض کمتری دارن رو استفاده کنه، ولی متاسفانه بعد از تزریق به زندان برمیگرده و اونجا با توجه به شرایط و قوانینی که هست و همین و اینکه نمیخواد مزاحمتی برای بقیه ایجاد کنه، بیشتر اوقات درد رو تحمل میکنه و شاید یه جوری به روی خودش نمیاره. البته اونجا از طرف زندان، بهداری زندان، داروی مسکن هم دریافت میکنه، داروی مثل دگزامتازون که متاسفانه با توجه به اینکه تسکین مقطعی میدن ولی عوارض بیشتری داره و بیشتر باعث ضعف جسمانی میشه و تحمل دردها رو سخت‌تر میکنه.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان اوین نیست، با انتشار یک یادداشت در روز پنجشنبه 5 مرداد ماه نسبت به وضعیت سلامت زهره صیادی هشدار داد و ضمن اشاره به شرایط وخیم او نوشت: جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای مروت، عطوفت و مسئولیت انسانی در سیستم قضایی، امنیتی و پزشک قانونیش ندارد. زهره صیادی که این روزها علاوه بر رنج مدامش به خاطر بیماری سرطان، تاوان دوری از دختر خردسال 5 ساله و شرایط روحی او را هم می‌دهد. او که به تازگی با یک پیام شفاهی به رئیس زندان اوین میگوید که دختر خردسالش رنج نحوه زیست مادرش را میکشد و تقاضا کرده که حداقل جایی، مکانی، اتاقی یا حیاتی را یا زمان بیشتری را از یک ملاقات کوتاه برای دیدار و بازدید مادران زندانی و کودکان در نظر بگیرید. بخشی از صدای زهره صیادی که در زندان اوین ضبط شده.
تقاضا دارم جایی، مکانی، اتاقی یا حیاتی را با زمانی بیشتر از یک ملاقات کوتاه برای دیدار و بازی و در آغوش کشیدن کودکان و مادران در نظر بگیرید. برای همه مادران زندانی و فرزندانشان، مادرانی که اتهام قتل دارند، اتهام مواد مخدر، اتهام امنیتی، اتهام سیاسی، اتهام عقیدتی، برای همه مادران، مادرانی که شناسنامه ندارند و کودکانشان که شناسنامه ندارند. این تماس از زندان اوین می باشد.
زهره صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه به خاطر فعالیت‌هایش اولین بار در سال 98 در خانه‌اش بازداشت شد و برای تفهیم اتهام در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش روحانی نیستند به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد. او در سال 98 دو هفته بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و در سال 1401 دوباره به دادگاه فراخوانده شد. زهرا صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه که سال‌هاست برای دفاع از حقوق کودکان سیستان و بلوچستان بدون شناسنامه فعالیت می‌کند. او از جمله کسانی است که سعی کرده راوی زندگی پر از درد مردمان این منطقه از ایران باشد، آنها که از هر حقوقی محروم ماندند. خانم صیادی تاکنون دو کتاب با روایتی از زندگی حاشیه نشینان و آسیب دیدگان اجتماعی بلوچ و پاکستانی بر اساس تجارب خود برای کودکان نیز منتشر کرده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، کامران سلطانی‌زاده دبیر کانون صرافان ایران از هفت نرخی شدن دلار در بازار ارز خبر داده. این در حالی که قرار بود دولت ابراهیم رئیسی ارز رو تک نرخی کنه. سالهاست که اقتصاددانان از نقش و دخالت دولت و نهادهای امنیتی در به هم ریختگی بازار ارز گفتند و در رابطه با پیامدهای آن بر اقتصاد هشدار دادند. اما چرا هفت بازار و هفت نرخ ارز در ایران وجود داره؟ سوالی که از داروش میمار روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم آلمان پرسیدم.
دلیل هفت نرخی شدن قیمت ارز در بازار ایران، مداخله مکرر دولت‌ها و سیاسی شدن اداره اقتصاد در ایران هست. ما ببینید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای امنیتی، خود دولت مستقلاً، بانک ملی، همه اینها در اداره بازار ارز، نه تنها اداره بازار ارز، در اداره تمام بازارها در ایران دخالت دارن و در این حال خودشون بخشی از اون رانت و بی‌نظمی هستن که ما در بازار شاهدش هستیم. و حالا در بازار ارز هم خب یک نمایش آشکار اون همین هفت نرخی شدن قیمت ارز هست.
آقای معمار، به نهادهای امنیتی، بانک مرکزی، ریاست جمهوری و سازمان‌های اشاره کردید که در بازار ارز دخالت می‌کنن. این هفت نرخ یا این هفت بازار چگونه اصلا شکل گرفتند؟
ببینید، دلار اول و سنا رو آوردیم که ارز ترجیحی بدیم که خب وارد کننده ها مشکلشون حل بشه. بعد سامانه نیما رو آوردیم، گفتیم که نه، اینو میاریم برای اینکه نظام در واقع پرداخت ارز در ایران یک پارچه بشه، رانت از بین. بعد اومدیم گفتیم که یک نرخ بانک مرکزی داریم برای اسکناس و حواله روز که مردم مشکلشون حل بشه. باز اومدیم گفتیم که نه، این پای دلالا رو باز کرده، بازار متشکل رو آوردیم، گفتیم این اومده که دلالا رو حذف بکنه، بازار شفاف بشه. بعد اومدیم گفتیم که خب نه، بازم امکان پرداخت مصرف کننده ها نیست، یک نرخ در بانک ملی ایجاد کردیم. بعد گفتیم در کشورهای همسایه، افغانستان، مثلا کردستان، عراق، در عراق هم معامله انجام میشه، نظم بازار رو به هم میزنه. اومدیم در بازار ارز، اونجا هم یک دخالتی انجام دادیم. یک بازارم که بازار آزاده، یعنی همون چیزی که واقعیت نرخ ارز در ایران. همه اینها رو دولت انجام داده در واقع برای اینکه خودش رو مدیریت بکنه. چون عامل بی‌نظمی در بازار ارز در ایران همین مداخلات دولت و حکومت به خصوص دستگاه‌های امنیتی هست.
خب داروش میمار روزنامه‌نگار اقتصادی از دخالت دولت در بازار ارز گفت. نقدهای زیادی بر سیاست ایجاد نرخ‌های ارز چندگانه در ایران مطرحه، از انگیزه دولت برای تلاطم بازار تا تأثیر اون بر اقتصاد کلان کشور. گرچه فعالان اقتصادی بر این باورن که تک نرخی شدن ارز به معنای کاهش نرخ دلار نیست، اما این چند نرخی بودن ارز چه تأثیری بر اقتصاد کلان ایران داره؟ سوالی که در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا جواب اون رو جویا شدن.
ظاهر قضیه توجیهش این است که میخواهیم کالاهای اساسی رو به دست مردم ارزان‌تر برسونیم، ولی انگیزه بنیادی و قوی پشت این قضیه این است که نظام جمهوری اسلامی از روز نخست میخواست درآمدهای ارزی رو بین خودی ها تقسیم کنه. اونایی که مجازن برای تجارت خارجی دلار رو به قیمت 7 تومان، حتی زیر 7 تومان دریافت بکنن، در حالی که قیمت های بازار همون دهه اول انقلاب بیش از 7 برابر شده بود. و چون کنترلی روی قیمت‌ها نمیتونست وجود داشته باشه، در نتیجه دریافت کنندگان ارز تمامی این درآمد اضافی که رانت گفته میشود این رو به جیب میزدند. این دارندگان درآمدها خودی‌های درجه اول نظام بودند و هستند و از این رهگذر میلیاردها دلار درآمد کشور رو در واقع به خود اختصاص دادند. به این ترتیب یک نیروی بزرگی پشت این چند نرخی ارز قرار داره که در افتادن با اون حتی کار دولت نیست.
آقای منصور، همه این بازارها همطور که شما هم اشاره کردین به نوعی در دست نهادهای امنیتی و دولت هست. دولت چه بهره ای از این چند نرخی بودن ارز میبره؟
دولت یعنی چی؟ دولت یعنی مجموعه اون نیروهای که قدرت سیاسی اقتدار رو به دست دارن. اینها در این ارز چند نرخی سود دارند. در نتیجه پشت هر کدوم از این نرخ‌ها ده‌ها شرکت بزرگ دولتی سپاهی، اینا صف کشیدن و اجازه نمیدهند که این نرخ بدل بشه بعد نرخ واحد بازاری، برای اینکه از نرخ چندگانه میلیاردها دلار نصیب اونها میشه و این طبقه مولتی میلیاردری که در ایران پدید آمده کانال بسیار بزرگ برای میلیاردر شدن به دلار این شرکت ها همین نرخ های چندگانه بوده. ما در طول جمهوری اسلامی زمانهایی بود که 18 نوع نرخ داشتیم. در نتیجه نرخ بازاری، اون نرخی که در بازار وجود داره، امروز مثلا حدود 50,000 تومانه، در حالی که نرخی که آقای جهانگیری به این وارد کنندگان اختصاص میداد 4,200 تومان بود. نرخی که امروز به این خودی های وارد کننده واگذار میکنن 28,500 تومانه و چندین نرخ دیگه هم وجود داره. این مابقی در واقع نصیب اون وارد کنندگان خودی میشود که اینا قدرت سیاسی رو در دست دارن.
آقای منصور، دولت بارها از تک نرخی شدن بازار ارز گفته. چه شرایطی باید وجود داشته باشه که سیاست یکسانسازی نرخ ارز در ایران اجرایی بشه؟
اصل قضیه این است که ارز باید یک نرخی باشد. در غیر این صورت 1001 گونه بازار سیاه و گروه‌های فشار پدید میاد برای حفظ این ارزش‌های متفاوت، قیمت‌های متفاوت. و دولت جمهوری اسلامی در اون دهه اول از روی احیانا اندکی صداقت و بیشتر جهالت، ولی چند سالی که گذشت احساس کردند که نخیر، موضوع توزیع رانت است بین خودی‌ها. طبق آمار بانک مرکزی از 1380 تا 899، یعنی در اون مدت 18 سال 282 میلیارد دلار در بازار ارز تزریق شده برای اینکه ظاهرا قیمت‌ها رو پایین نگه دارن، در حالی که قیمت‌ها رو وقتی نگاه کردیم و مطالعاتی شده نشون داد که قیمت‌ها به هیچ وجه به اون نسبت پایین نیامده. یعنی ما با تفاوت نرخ بازار و نرخی که به وارد کنندگان دادند رانتی بوده که به خودی‌ها اختصاص دادند. از این نظر من تصور نمی‌کنم، اولا شرایط بحرانی در اقتصاد ایران وجود داره، دولت نه فقط توان این کار رو نداره، اراده‌اش هم نمیتونه داشته باشه. تا کنون دو بار یک نرخی شده در اقتصاد ایران، ولی هیچ کدام بهش چند ماه دوام نیاورد.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از بازار چند نرخی ارز و تأثیر اون بر اقتصاد کلان ایران گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
فرونشست زمین یکی از بحران‌های زیست محیطی چند سال اخیر ایران است و به باور کارشناسان استفاده بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فشار بارگذاری تراکمی در کلان شهرهای مانند تهران این پدیده را تشدید می‌کند. آخرین ارزیابی‌ها نشون میده که حدود 11% مساحت ایران و حدود 39 میلیون تن در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین فرونشست زمین رو تجربه میکنه و این میزان 90 برابر میانگین کشورهای توسعه یافته است. سپیده بهکام از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست پرسیده اساساً در ایران چه نهادی متولی فرونشست زمین و چاره اندیشی برای وضعیت پیش آمده است.
خاطرم از زمستون سال 1401 شورای شهر تهران یه نشستی گذاشته بودن و قرار شد که یه لایحه‌ای مصوب بکنن برای پیشگیری از فرونشست زمین. توی اون اعلام شد که 16 تا وزارتخونه در این کارگروه براشون شرح وظیفه تعریف شده. این خودش نشون میده که تعداد خیلی زیادی از نهادها به درگیر این ماجرا هستن. مثلا مثل مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی یا در خود سازمان زمین شهری وزارت صنعت و معدن نهادهایی داریم یا کارگروهایی داریم که رصد و پایش میکنن وضعیت فرونشست رو و وضعیت فرسایش خاک و بیابانزایی رو اینها رو، اما متولی اصلی وجود نداره که مسئول باشه برای اینکه پرسشگری کنه، کنترل بکنه و یک گزارش مطلق سالانه‌ای از یه مبدا مرکز مشترکی منتشر بکنه. به خاطر همین هم هست که عملاً مسئول کردن، جریمه کردن یا اینکه گزارش خواستن از نهادهای مختلف به شکل پراکنده است که خوبم پول زیادی می‌خواد، هم انرژی و زمان هدر میده. نمونه‌هاش هم وجود داره دیگه، مثلا در مورد برداشت از آبای زیرزمینی یکی از مهمترین مسائلی که باعث فرونشست میشه، هم وزارت جاده کشاورزی مسئوله، هم وزارت نیرو مسئوله، هم خود کشاورزان خب بعد آموزش بهشون داده بشه که نهادهای مردمی میان وسط قرار میگیرن. یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره اینه که چون گره خورده مسئله فرونشست در ایران با حوزه شهری، با حوزه زیست مردم در مکانهایی که به هر حال جزء کلان شهرها هستن یا مکان تاریخی هستن، با حوزه کشاورزی و همینطور مثلا حتی با لوله‌های فاضلاب و محل عبور کابل‌ها، فرودگاه و ریل راه آهن و اینها، به خاطر همین طبیعتاً نهادها و سازمان‌ها و وزارتخونه‌های حتی زیاد و پرشمادی رو میتونه درگیر بکنه.
خانم بهرامی، الان هشدار داده شده در مورد از جمله کام فیروز در استان فارس، ویدیوها و تصاویری هم منتشر شده که نشون میده کشاورزان دارن برنج کشت میکنن که به هر حال در این وضعیت بحرانی کار درستی نیست و کارشناسان محیط زیست در این باره بارها هشدار دادن که وضعیت بحرانیه. اگر وضعیت بحرانی هست چرا نظارتی وجود نداره که بشه دست کم جلوی این روند فرونشست رو گرفت؟
سازمان تحقیقات مؤسسه زمین‌شناسی معدن اسپانیا همین چند وقت پیش گزارش منتشر کرده بود در مورد فرونشست ناشی از استخراج آبای زیرزمینی و اونجا اعلام کرده بود که 13% جمعیت جهان در تاثیر فرونشست قرار می‌گیرند. اما تو همون گزارش به اسم ایران اشاره می‌کنه و گره می‌زنه اونو به اهمیت کنترل برداشت آبای زیرزمینی. اونجا میگه که شهرهای ایران خیلی سریع رشد پیدا کرده جمعیتشون و میانگین فرونشست رو 25 سانتی‌متر در سال برای ایران اعلام میکنه و میگه که ما توی نیم قرن گذشته جمعیت این کشور بیشتر از 2 برابر شده، اما هنوز روی مصرف آبای زیرزمینی، پمپاژ غیرقانونی هیچ کنترل و محدودیتی وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که توی ایران مسئله محیط زیستی به هم گره خوردن. ما تا زمانی که روی حوزه کشاورزیمون کار نکنیم، هم هدررفت آب داریم، هم تجاوز به آبای زیرزمینی داریم، هم آلوده کردن خاک رو داریم. شما تصور کنید که قانون صیانت از خاک 14 سال تمام خاک خورد و بعدش هم توی مجلس مصوب شد، تامین اعتبار روشنی نداشت، مشخص نبود که چه نهادی بعد اون کارهای آزمایشگاهی رو برای کنترل و اینا انجام بده. به این ترتیب تناسبی وجود نداره بین بحرانایی که ما درگیر هستیم و راهکارها. اما توصیه‌ای که خود مجلس تحقیقاتی داخل کشور میگن و اعلام نگرانی میکنن ازش اینه که حداقل در مورد آثار تاریخی که دیگه غیر قابل بازگشت هستن یه راهکارهای میدانی لحاظ بشه برای حفاظت اونها، یا مثلا در مورد آبخانها با مدیریت سیل و سیلاب برای تخلیه آبخانها یه راهکار موقتی باشه. اما در مجموع این گره خورده با یه راهکار خیلی طولانی مدت، پرهزینه و با حوزه کشاورزی، توسعه ناقواره شهرها، کلان شهرها و همینطور با مصرف آبای زیرزمینی که حتی با حوزه آشامیدنی و صنعت ممکنه باشه، بدون اونها اصلا غیر قابل حل در واقع.
خانم بهرامی، چند سال پیش خاطرم هست که گفته شد ایران جزو 3 کشور اول فرونشست زمین هست. الان هم وضعیت همینه و اینکه چه استانهایی بیشتر درگیر هستند و چرا بیشتر این فرونشست زمین در اون استانها وجود داره؟
ایران تقریبا با نرخ 54 سانتی‌متر در سال فرونشست در استان فارس الان رکورد جهانی داره و این در حالیه که ما وقتی در مورد بیش از 5 میلی‌متر در جهان صحبت می‌کنیم از نرخ فرونشست سالانه، اون رو شرایط بحرانی اعلام می‌کنیم. استان کرمان، فارس، استان خراسان رضوی، اصفهان، تهران حتی در برنامه 4 توسعه جزو استان‌های پرخطر با ریسک بالا در فرونشست اعلام شدن. یعنی ما داریم در مورد بازه زمانی نزدیک به 2 دهه پیش حرف می‌زنیم و از اون زمان این آگاهی اطلاع وجود داشته. دلیلش هم متفاوته، از برداشت آبای زیرزمینی هست تا تحمیل در واقع جمعیت برای کلان شهری مثل تهران که عملا پتانسیل اکولوژیکیش بنا به گزارش 60 تا 75 هم حتی بیشتر از این حد معمول بوده.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست، از رکورد جهانی فرونشست در ایران گفت. استان فارس به شکل نقطه‌ای سالانه 54 سانت پایین میره. البته فقط فرونشست مخصوص استان فارس نیست، تهران، اصفهان، چهارمحال هم از این بحران در امان نیستن. بیشتر شهرهای ایران درگیر فرونشست هستن به خاطر استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و تراکمی که در کلان شهرها وجود داره. به پایان مجله خبری رسیدیم. سپاس که رادیو فردا را همراهی می‌کنید و شنونده ما هستید. ما هم بهترین شنونده شما هستیم. با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-13 این شماره رادیو فرداست. یکی از راه‌های ارتباطی ما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.